أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. سخن ما در این بود که در جلسه گذشته گفتیم از بعضی از روایات عده‌ای خواستن استفاده کنند در جهت تقویت قول دوم مبنی بر این که رقبه جزء سر نیست بلکه رقبه جزء بدن هست. به دو تا روایت تمسک کرده بودند، ما پاسخ دادیم این دو تا روایت را و گفتیم از باب تتمیم و تکمله سر محسوب می شود، نه از باب این که وجه شامل یا سر شامل وجه نمی شود که بعد بگیم به طریق اولا شامل رقبه هم نمی شود. مرحوم محدث بهرانی در این زمینه مطلبی فرموده بعد از ذکر صحیحه یعقوب ابن یقطین، فرموده فالظاهر ان المراد به عطف الوجه، التنسیس على المراد به عطف وجه، التنسیس على غسل الوجه من قبیل عطف الجزء على الکل. ما یک کلی داریم که عبارت از سر و وجه، به این کل یک جزئی دارد که عبارت از وجه. ایشون میگه این مراد به عطف وجه، این که آمده وجه را عطف کرده بر سر، این میخواد تسریع بکنه بر غسل وجه، منطقه از باب عطف جزء بر کل، نه از این جهت که خارج از اسم رأس هست و اینکه غسل رأس شامل اون نمی شود اگر ذکر نمی شد. یعنی ما معتقدیم، ایشون می فرمان ما معتقدیم حتی اگر وجه را هم در اینجا حضرت بیان نمی کرد، از باب عطف جزء علل کل به شکل طبیعی ما سر را که می شستیم صورت را هم با اون می شستیم. بنابراین شما به رخ ما نکشید که چون وجه عطف شده بر رأس پس وجه امر جدایی است، و اگر وجهی که پیوستگیش با سر خیلی روشنه جداگانه حسابش بکنیم رقبه به طریق اولا جداست، تا بتوانید استدلال کنید که رأس شامل رقبه نمی شود. نه، ما حرفمون این می شود که نه اینطوری نیست، بلکه از باب عطف جزء علل کله، و حتی اگر وجه هم نمی آمد رأس که گفته می شد شامل وجه هم می شود. این تا اینجا این مطلب. یه بحثی که باقی مونده این است که ما در این حال که گفتیم رقبه با سر شسته می شود و داخل در رأس هست، و البته توضیح دادیم، البته از جهت این که رأس مفهوماً شامل رقبه می شود مطرح نکردیم، بلکه گفتیم حکماً رأس شامل رقبه هم می شود. این حرفی بود که ما زدیم و استدلالایی هم بر این مطلب داشتیم، و معناش این می شود که بنابراین رقبه چون همراه با رأسه قبل از بدن باید شسته بشود. منتها سوالی که در اینجا مطرح راجع به اون حد مشترک بین رقبه و جسد هست. گفته شده که اون حد مشترک بین رقبه و جسد باید با رقبه شسته شود، یعنی اون موقعی که ما رقبه را میشوییم اون حد مشترک بین رقبه و بین جسد باید همزمان با رقبه بشوییم یک بار و با بدن بشوییم یک بار دیگر. اگر مشترکی بین رقبه و بدن وجود دارد که از یک طرف عنوان رقبه دارد و از یک طرف عنوان بدن، ما موقعی که رقبه را میشوییم اون را میشوییم و موقعی هم که بدن را میشوییم اون را میشوییم. از باب چی؟ از باب قاعده اشتغال، الاشتغال الیقینی یستدعی البراءت الیقینیه. ما قطعا میدانیم زمامون مشغول به تکلیف شستن بدن هست، اما تردید داریم که آیا موقعی که با رقبه اون جزء مشترک را میشوییم وظیفه تمام میشود یا نه. ما میایم از باب قاعده اشتغال برای بار دوم هم که نوبت به شستن بدن میرسد، همین حد مشترکی را که قبلا با رقبه شسته بودیم اون را هم عرض شود خدمتون میشوییم تا قطع حاصل بشه برامون به شستن تمام رقبه، یعنی دیگه بفهمیم تمام رقبه را شسته ایم یا قطع حاصل بشه برای اینکه کل بدن را ما واقعا شسته ایم. عرض شود خدمتون این که یعنی بفهمیم رقبه را قبل از بدن و قبل از غسل بدن دیگه کامل شسته ایم، حتی اونجایی هم که مشترک بوده کاملا شسته ایم و دیگه جایی برای اما و علتی باقی نیست. ما در باب وضو هم همینطوری قبلا مطرح کردیم که گفتیم مقداری از اطراف را هم در شستن داخل می کنیم، یعنی اگر میگیم مرفق کمی بالاتر از مرفق هم می شوییم تا یقین پیدا کنیم که دیگه کاملا مرفق شسته شده، تا یقین به تحقق غسل واجب نماییم، بفهمیم که دیگه اون چی که وظیفه ما بوده به عنوان غسل اون را شسته ایم. اما اگر قائل شدیم به ترتیب بین جانب ایمن و جانب ایسر واجب است شستن نصف ایمن از حد فاصل از رقبه، عرض شود خدمتون این که با جانب راست ثانیاً و نصف دیگر رقبه یعنی سمت چپ با طرف چپ برای بار دوم. یعنی اگر ما قائل به ترتیب شدیم که شدیم، در باب ترتیب این شکلی رعایت می‌کنیم: نصفش رو با سمت راست می‌شوییم، نصفش رو با سمت چپ هنگام شستن بدن می‌شوییم. هر شبت خدمتتون این که اما اگر ترتیب نپذیرفتیم، خب طبعا باید با بدن شسته شود به هر شکلی که ممکنه، چون بنا نبود که بین ایمن و بین ایسر ترتیبی در کار باشد. این تا اینجا بحث رقبه و خصوصیات بحث رقبه به پایان رسید. یه بحثی داریم که قبلا هم شاید اشاره به اون شده، و اون بحث راجع به ناف و عورت هست که آیا در مقام شستن بدن، این دیگه از سر گذشتیم، از رقبه هم گذشتیم، حالا در شستن بدن این ناف چه شکلی شسته بشه؟ چون اگر ما قائل به ترتیب شدیم، این ناف و عورت وسط واقع شده، آیا مثلا موقع شستن سمت راست نصف اون را بشوییم با سمت راست و موقع شستن سمت چپ نصف اون را بشوییم با سمت چپ، یا نه موقع شستن سمت راست همه اون را بشوییم و موقع شستن سمت چپ هم همه اون را بشوییم؟ این مطلبی است که سید اشاره کرده که عبارت سید را من عرض میکنم: و سرت و ول اوره یغسلو یا یغسلو مکلف یغسلو نصف هما الایمن مع الایمن و نصف هما الایسر مع الایسر. این همون مطلب اول ما بود که موقعی که میخواهد بدن را بشوید، نصف ناف و عورت را با سمت راست میشوید و نصف این دو را با سمت چپ میشوید. بعد می فرمند اولا این است که ان یغسل تمامهما ما کل من الطرفین، اولا این است که تمام این دو را با هر یک از دو طرف بشوید، یعنی موقعی سمت راست را می شوید دیگه کل ناف را کل عورت را بشوید، موقعی سمت چپ هم می رسد باز کل ناف و کل عورت را بشوید. این اولاست، دیگه کاملا یقین پیدا میکنه که به وظیفش عمل کرده است. این فرمایش مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه. مرحوم سید در اونجا، در اینجا که عرض کردیم همین مطلبی بود که بیان کردیم که نصف راست ناف و نصف راست عورت با طرف راست و نصف چپ را با طرف چپ. این تعبیر ظاهر نظر اکثر هست، اکثر بزرگان ما همین نظر را دارند که نصف نصف. این هم دلیلش روشنه. به چه دلیل ما میگیم ظاهر نظر اکثر اینه که انگامی که سمت راست را میشوید نصف ناف را و انگامی که عورت را و انگامی که سمت چپ را میشوید نصف اینها را بشوید؟ دلیلمون اینه که اساسا متعرض ناف و عورت در بحث غسل نشدن. خب اگر نشده باشن، خب طبیعتا موقعی که آدم سمت راست را میشوید همینطور که میاد پایین اون بخشی که مرتبط با سمت راست اون را میشوید و اون بخشی که مرتبط با سمت چپ هست اون را میشوید. و تنها اکتفا کردن به ذکر جانبین، یعنی گفتن سمت راست و سمت چپ. و ظاهر این حرف این است که این دو، یعنی سره و اوره، ناف و عورت، با تنصیف و توضیح داخل کردن، همین توضیح کرس کردن. در چی داخل کردن؟ در طرف راست و چپ. و این مطلب اول. اما در ادامه جناب سید رضوان الله تعالی علیه اونطور که در ترجمه متن عروه خدمت بزرگواران عرض کردم یه تعبیری دارد، می فرماید والاولا ان یغسل تمامهما یا تمامهما ما کل من الطرفین. اولا این است که تمام سر و عورت از هر دو طرف شسته شود، یعنی سمت راست که میشوییم تمام اون را بشوییم، سمت چپ هم که میشوییم تمام اون را بشوییم. این اولویتی است. شاید وجه این اولویت عمل به احتمالاتی باشه که در اینجا وجود دارد، چون یه احتمال احتمال تنصیفه که عرض کردیم، یه احتمال ممکنه به عنوان عضو مستقل فرض کرده باشند، اینم یه احتماله. و احتمال این که از طرف راست و چپ محسوب بشود، خب اینا نکاتیست که عرض شود خدمت شما، به این که در اینجا وجود دارد که حالا جمعش به این میشود که ما موقعی که میخواهیم سمت راست را بشوییم همه این را بشوییم، سمت چپ هم میشوییم همه اینا را بشوییم. این هم واجب این مطلب. مطلب بعدی که داره می فرماید که و ترتیب المذکور شرط واقعی فلو عکس ولو جهلا او سهوا بطل. میگه این ترتیبی که ما بیان کردیم در اینجا، چون سید قالب ترتیب بود، ترتیب سر و گردن، سمت راست، سمت چپ، این ترتیبشون میگن یه شرط واقعی است. و چون شرط واقعی هست در نتیجه علم و جهل و سهو و اینها درش دخالت ندارد. اگر شما جاهلا این ترتیب را به هم زدید باید دوباره این ترتیب را رعایت کنید، اگر سهواً این ترتیب را به هم زدید باید این ترتیب را رعایت کنید. و لذا اگر در صورت جعل یا سهو خلاف این اتفاق بیفته غسل باطله و این مقتضای شرطیت هر شرطی است که اگر شرط مفقود شد مشروط هم به دنبال اون از بین می رود، یعنی انتفاع مشروط به انتفاع شرط هست. یعنی غسل شما شرطش ترتیبه، اگر ترتیب رعایت نشد انتفاع شرط منجر می شود به انتفاع مشروط، زیرا این شرط دخالت واقعی در مشروط دارد، مگر اینکه دلیلی بر خلاف اون اقامه بشود. اگه دلیل آمد ما نحن ابناء الدلیل، و فرض این است که دلیلی بر خلاف قائم نشده بلکه اون چه میتوان گفت دلیل قائم شده که ترتیب دخالت واقعی دارد. دوباره تکرار میکنیم مثل صحیحه جناب زراره، ان ابي عبد الله عليه السلام قال من اغتسل من جنابتين، دقت بفرمایید، من اغتسل من جنابتين، کسی که غسل جنابت را انجام میدهد، فلم یغسل رأسه، سرش را نشست، ثم بداله، بعد براش روشن شد که ان یغسل رأسه، یعنی متوجه شد که عجب ما سر را نشستیم و حالا باید سر را بشوییم. لم یجد بدن، چاره ای ندارد این آدم، من عادت الغسل، این فرد چاره ای ندارد که غسل را عاده کند، یعنی سر را که میشوید هیچ، چون سر را نشسته بوده. بعد سمت راست، بعد سمت چپ. و سوال جلد یک، عرض شود خدمت شما به این که کتاب طهارت باب 28 از ابواب جنابت حدیث 1. از اطلاق این صحیحه، نوع استفاده ما از این روایت اینه که از اطلاق این صحیحه، اطلاقش هست، اطلاقش اینه که اگر لم یغسل رأسه ثم بداله، این بداله میخواند با این که عمدن نشسته باشد سر را، میخواند با این که جهلن نشسته باشد، میخواند با این که نسیانن نخونده باشد. اطلاقش استفاده می شود، فرقی بین صورت جهل و نسیان نیست. بنابراین در صورت عمد دیگه به طریق اولا اعاده لازم می شود و باید اعاده کنه. اون تا یه بحث مفصل و مصطفی داریم، من فقط عبارتو می خونم و بقیهشو واگذار می کنیم به جلسه دیگری. ولا یجب بعد بالاعلا فی کل عضوین، یعنی واجب نیست ابتدا کند به قسمت بالا در هر عضو برای شستن. یعنی مثلا اگر میگیم سر را بشوید، اینطور نیست که حالا حتما از فرق سر شروع کند، نه، میتونه از مثلا صورت هم شروع کنه بعد هم سر را، فرق سر را. این ابتدای از اعلا لازم نیست. ولل اعلا فالاعلا، الاعلا فالاعلا هم لازم نیست، یعنی بگیم که مثلا یکی قبل از اون، اونم لازم نیست. ولل موالات العرفیه به معنی تتابو، پشت سر هم بودن هم لازم نیست. ولا به معنی عدم الجفاف، این که بگیم اگر احیانا خوش شد مثلا دوباره از سر بگیرد، اینم لازم نیست. لذا فلو غسل رأسه و رقبته فی اول النهار، اگر در اول روز آمد سر و گردنش شست، عرض شود خدمتتون این که ول ایمن فی وسطه، سمت راست را در وسط روز، یعنی صبح آمده سر و گردن را شست، سمت راست را در وسط روز شست، سمت چپ را در آخر روز شست، یعنی یه غسل یه 12 ساعت طول کشیده، اونم طبعا فاصله که بشود خوش میشود دیگه، اون موالات هم به هم میخورد دیگه، پشت سر هم نیست دیگه. اینا ایشو میفرماید صحه، میگن این آدم غسلشو انجام داده و مشکلی در کار نیست. وكذلك يجب الموالات في اجزاء عضو واحد، در اجزاء عضو واحد هم موالات لازم نیست. این در رابطه با یک عضو بود مثل سر، یک عضو بود مثل طرف راست، یک عضو بود مثل سمت چپ. در خود این اعضا هم جداگانه باز موالات لازم نیست. ولو تذکر، اگر متذکر شد بعد الغسل، چی متذکر شد؟ ترک جزء من احد الاعضا، فهمید مثلا یه گوشه از سر را نشسته، یه گوشه از سمت راست را نشسته، یه گوشه از سمت چپ را نشسته، خب این تکلیف روشنه. اگر مربوط به سمت چپ باشد، ایشون فرمود همون مقدار را که بشوید کافیست، دیگه عاده سر و سمت راست لازم نیست. اگر اون جزی را که نشسته از سمت راست، علاوه بر این که باید اون را بشوید، باید سمت چپ را هم بشوید. اگر اون جزی را که نشسته از سر باشد، باید علاوه بر این که اون را میشوید، سمت راست و سمت چپ را هم بشوید. این عبارت بعدی همین را میخواد بگه. ولو تذکر بعد الغسل ترک جزء من احد الاعضاء، که جزی از یکی از اعضا ترک شده، رجع و غسل ذلک الجزء، برمیگرده و اون جزء را میشوید. فان کان الایسر کفاه ذلک، اگر سمت چپ باشد کافیه، یعنی دیگه لازم نیست برگرده سمت راست و سر را بشوید. و این کان فرس، اما اگر در سر بود، اول ایمن در سمت راست بود، وجب غسل الباقی، باقی لازمه که شسته بشود. سر بود، باقیش چیه؟ باقیش یعنی علاوه بر اون جزی که تدارک میکنه، سمت راست و سمت چپ. سمت راست بود، باقیش چیه؟ یعنی علاوه بر تدارک اون جزء سمت راست، بعدش که سمت چپ هست باید بشوید. علی ترتیب و لوشته به ذلک الجزء، اما اگر اون جزء برش مشتبه شد، حالا این جزء این وره اون وره، ولی میدونه یه جزی از مثلا فرزن اجزای وضو، اعضای وضو شسته نشده، وجب غسل تمام المحتملات، مراعات ترتیب. مثلا احتمال میداد که تو سر باشد، هرچی احتمال میداد توی سمت راست باشد، میگه باید به تمام محتملات عمل بکنه، منطقه الان نحو ترتیب. یعنی یه احتمال سره، یه احتمال سمت راست، یه احتمال سمت چپه. اون احتمال سمت راست اگر سمت سر هست، هر شود و این دو تا احتمال باهمه، به ترتیب اون احتمالات را بشوید. حالا تفصیلی داره، توضیحی داره که انشالله به تک تک موارد این فرع فقهی در جلسه آینده با اون اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.